بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز معلوم شد که صاحب تفسیر المیزان آیه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه را دنبال همون آیه عشق میدانند و مضمون این ان الذین یحبون در واقع تهدید همین کسانی است که بر این آیه عشق بلند شد. سید قطبم در تفسیر خودش فی ظلال القرآن، ایشون هم مثل علامه طباطبایی این آیه را، این دو آیه را به اصطلاح در یک جهت می دانند. فی ظلال القرآن جلد 6 صفحه 81، در این ضمن سوره نور، چون این آیه ان الذین در سوره نور، در ضمن این آیه که در سوره نور هست نظرشون هم همینه. و بعد سید قطب در صفحه 83 بفرمایند ان رجلا مسمى بمستح ابن اساسه، و کان من اغرباء ابی بکر، ابی بکر من ابی قحافه، و من فقراء المهاجرین، و کان ابو بکر ينفق علیه. هذا الرجل ای زن کان من الاصبه، این شخص که از بستگان ابو بکر بود و فقیرم بود و ابو بکر ادارش میکرد، اینم یک فرد از همین جمعیت اصبه بود. التی قذفوا زوجت النبی العایشه، اصفهی که زن پیغمبر عایشه را نسبت بی افتی دادن. و بعد در صفحه 76 در همین فیزلان سید قطب چنین میگوید: فهم لیسو فردن، این کسانی که این نسبت رو دادن یک نفر نبود. لیسو فردن ولا افرادن، انما هم اصبه، اصبه همون در آیه هم هست بسات، انما هم اصبه مجتمعتون ذات و هدف واحد. یعنی این کسانی که این نسبت رو دادن نه یک فرد تنها بود، نه افراد بی هدف و بدون برنامه، اصبه بودن. اصبت به افرادی میگن که دارای برنامه هست، با یک برنامه کار میکنن. اصبه بودن یعنی ادهی بودن که اینا هم با حساب شده این نسبت رو دادن، بی برنامه نبود. بله بله و عرض کنم که بعد صفحه 77 می فرماید سید می گوید که این من الذین خازو فی حدیث الافک، هر جمله کسانی که جزء همین اسبه بودن و در حدیث افک یعنی همین داستان نسبت به زنا دادن و در این حدیث دخالت داشت، حسان ابن ثابت که همون شاعر معروف پیامبر بود، این هم جزء همین اسبه بود، و حمنه بنت جحش، خب این چه زنی بوده که معلومش هم مشهور هم هست، این هم جزء همین اسبه بود، و علا رأسهم عبدالله ابن عبی، این شخص هم که از سران منافق مدینه بود، این هم جزء همین اسبه بود. پس تا اینجا معلوم شد که این اسبه اولا عده‌ای از افراد سرشناس مدینه بودن، خود حسان شاعر بود و همه جا اسمش گویا بود، و عبدالله هم که معلوم اونیم که از بستران ابوبکر بود مشخص، اینا جمعی بودن که دارای اسم و رسم بودن در مدینه و اسوه بودن به این معنا که با برنامه ریزی اقدام کردن. بله خب دیگه علای حال اون به نظر ما و شما اینجوریست، فرمانی همین قرینه است که این عایشه نبوده، به نبودون مادر ابراهیم بوده. بله حالا ولی برای اونا شاید خیلی فرق نکنه، چون اونا میخوان این خانواده پیغمبر با این بهتان که بسیار خطر بزرگی هم است، در واقع اون موقعیت پیغمبر و خانوادهشون در بین مردم اون وقت از بین ببرن. بعد در صفحه 77 فیزلال میگوید این حدیث الافک، یعنی این داستان اسوه، این حدیث الافک احدا مکائد هذه الاسوه، یکی از برنامه های این اسوه همین داستان بود، یعنی اینا کارهای خطرناکی علیه اسلام انجام میدادن، کیده های زیادی کرده بودن، یکی از مکائدشون همین بود. این حدیث الافک احدا مکائد هذه الاسوه الذین عجزوا عن حرب الاسلام جهرتن فتوارو وراء ستار الاسلام لیپیدو للاسلام خفیتن، یک جمعی بودن که علیه اسلام توطئه می کردن، دیدن نمیتونن علنا کار بکنن، اینها خودشان مسلمان معرفی کردن تا در پوشش اسلام به اون هدفشون که جلو و اسلام گرفتن هست برسن. خب این نظر سید قطب. بعد در صفحه 78 همین فیزلان باز عبارتشون اینه والخطر علال اسلام، والخطر علال اسلام من تلک الفریه، از این نسبت دروغی که دادن و توطئه‌ای کردن که دروغ بود، والخطر علی الاسلام من تلک الفریه من اشد الاخطار التي تعرض لها فی تاریخ، یکی از بزرگترین خطرهایی که در عمر اسلام بر اسلام وارد شده همین کار بود. یعنی این از همه خطرهایی که بر اسلام وارد شد بدتر بود، چون میخواستن خانواده پیغمبر را از اون موقعیت و جایگاهی که داره بیندازن، و این خطر بسیار بسیار عظیمی بود، به تعبیرشون اشد الاخطاری بود که در تاریخ اسلام بر اسلام گذشته. خب این حرف سید گفت، نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که به نظر ایشان در خود مدینه از اصحاب پیغمبر، از جمله شاعر پیغمبر حسان که همجا شعر میگو برای پیغمبر اسلام، اینا جمعی بودن که به نظر ایشان در واقع کافر بودن، به پوشش اسلام آمدن تا جلو اسلام را بگیرن اصلا، یا در واقع اون وقت مسلمان نبودن و یک نفر دو نفر هم نبودن، اسوه بودن، جمعی بودن که با هدف هم حرکت می کردن. خب این فرمایش سید قطب، یه عالم روشنفکر عصر اخیر که عرض کردم، کتابانشون زیاد نوشته و آقای حکیم هم برای کشون رسد عبدالناصر اعدام نکنه، بهشون تلگراف زد که اعدام نکن و اعدامش کرد عبدالناصر. و آدم خوشفکر روشن سنی متعصب در باره صحابه پیغمبر چنین نظر میده. حالا اقول کیفه یمکن ارجم بین هاز الحدیث الذي هو اعظم خطر في تاريخ الاسلام. خلاصه اون چه ما اینجا حاشیه رفتیم اینه که خب به تعبیر سید قطب از اعظم خطر اسلام این کار بوده، و به تعبیرشون اینا در پوشش اسلام میخواستن اسلام از می ببرن. بین این حرکت اسوه که سید قطب یک عالم روشن چنین بیان می کند، با این اعتقاد آقایون اهل سنتمون که میگن همه صحابه پیغمبر عادلن و اینا مرتکب گناه نمیشه، اگر لغزش هم از اینا صادر شد در واقع لغزشون براشون ثواب داره، و صحابه پیغمبر هم بعضشون محدثین میگن کسی است که ولو یک آن خدمت پیغمبر برسد و کورم باشد و یک سخنم از پیغمبر نشنود، فقط در حضور پیغمبر مسلمان بشه و مسلمان بمیرد، این شخصم جز صحابه پیغمبره. صحابه پیغمبر دارش اینقدر وسیع میگیرن که شخصی که یک دقیقه خدمت پیغمبر بوده ولو کور بوده ولو یک حرف از پیغمبر نشنیده مسلمان شد و مرد همونجا، جز صحابه پیغمبره و ای عادل است و مرتکب گناه هم نمیشه. خب جمع بین حرف ها و نهر سنتمون که میگن تمام صحابه پیغمبر عادلن، یکی از اشکالی که بر شیعه داران آقایون همینه که میگن شما چرا صحابه پیغمبر عادل نمیدونین اصلا؟ شما در واقع اینی که میگن بعضی از صحابه پیغمبر آدم های فاسقی هستن، این برگشتش به انکار اسلامه، به انکار اسلام کفره، و به همین جهت شیعه را زیاد میکنن، چون میگن ما پیغمبر را درک نکردیم، اسلام را از طریق برسی صحابه به ما رسیده، اگر صحابه مثل ما همه را عادل بدانیم آدم عادل خیانت نمکنن، اون چه بهش گفته پیغمبر به نسل بعدی منتقل میکنن، اما اگر مثل شما شیعه ها بگیم عده از اینا فاسق بودن، اطمینانی نیست که اون چه به وسیله اونها به ما رسیده همونیست که از پیغمبر گرفتن، و لذا رد عدالت بعضی از صحابه در واقع رد اسلامه، و رد اسلام در حکم کفره، و لذا شیعه را اگر اذیت میکنن یه جهتش اینه که میگن برگشتش به کفر است و مثلا شما کافرید. خب حالا عرض ما به این آقایون اینه که این سید قطبه، یه عالم متأخر روشن فکر شما هست. این میگه جمعی از این صحابه پیغمبر اصلا کافر بودن، در لباس صحابه پیغمبر بودن، در حسب ظاهر مسلمان بودن و در واقع اینا کافر بودن. وقت ما چجور جمع کنیم بین این داستان و اسوه که جمعی از اینا به قولشون کافر و منافق بودن، با حرف شما که میفرمایید که همه صحابه پیغمبر عادلند و هیچ مشکلی هم درباره آقایون نیست. گذشته بر این ازف الازالک، به تعبیر مرحوم آیت الله خویی گاهی این فرماندن ازف الازالک، وقت مطلبی رو مخواستن مطلبی که ازا بیان کنم مثلا ازف الازالک، ازف بر این مطلب اون چه خود این سید قطب نقل می کند. سید قطب در جلد 8 فی زلال صفحه 102 در ضمن سوره جمعه و ازاره و تجارتن اوله و انفض و الیها، در ضمن این آیه و وجه نزول این آیه، سید قطب میگوید که از جابر نقل میکند قال بینا نحن نصلی مع النبی، ما با پیغمبر نماز میخوندیم، از اقبلت ایرون تحمل و تعامن، ایر به معنای شطوره، ما خدمت پیغمبر در مسجد آماده نماز جمعه بودیم و پیغمبرم خطبه میخوندیم که کاروانی که جنس میفروختن این شطوره وارد مدینه شدن، فلتفتو الیها، این مردمی که خدمت پیغمبر بودن برای نماز از مسجد رفتن بیرون دنبال این کاروان که جنس بخرن. حتی ما بقی مع النبی الا اثنا عشر رجلن، 12 نفر باقی موندن، باقی همه رفتن بیرون مسجد دنبال خریدن جنس. وقت سید قطب اضافه می کند که من هم ابو بکر و عمر، جز همین 12 نفر 2 نفر این 2 نفر بودن، ابوبکر و عمر در مسجد باقی موندن با 10 نفر دیگر، بقیه همه رفتن دنبال جنس خریدن. فنزلت و ازاره و تجارتن و لهون انفضوا الیها، بعد این آیه به اصطلاح نازل شد. خب پس سید قطب در داستان افک اونجور نظر میده که عده‌ای از این صحابه پیغمبر در واقع مسلمان نبودن. درباره این نماز جمعه پیغمبر که میگه همه رفتن بیرون 12 نفر باقی موندن، اون وقت ما چطور میشه بگیم این صحابه اینجوری که رفتن جنس ارزان تری بخرن و نماز جمعه که واجب ول کردن، همه اینا مردمان عادلی هستند و هیچ مشکلی ندارن اصلا؟ جمعش ما چی جمع کنیم اینا؟ حرف ما که نیست، این حرف سید قطبه. و همچنین به تعبیر مرحوم آقای ازف الازالک فرمایش فخر رازی را، فخر رازی در تفسیر کبیر خودش در ضمن بیان همین سوره جمعه در صفحه 11 چنین می فرماید، این عبارت فخرازینه، قال مقاتل ان بحیت ابن خلیفت الکلبی اقبل به تجارت من الشام قبل ان یسلم، این دهیه که بعد مسلمان شد از شام یک کاروانی به سا جنس وارد کرد به مدینه، و کان معه من انواع تجاره، انواع و اقسام اجناس یاورد که بفروشد، و کان یتلقاه اهل المدینه به طبل و صفق، وقتی کاروان می آمد مردم مدینه به استقبالش می رفتن، طبل می زدن و کف می زدن، که کاروان آمد و جنس وارد کرد، جنس بخرند. و کان ذلک فی یوم الجمعه، در روز جمعه هم بود. و نبی قائم علی المنبر یخطب، پیغمبرم داشت خطبه نماز جمعه میخوند. فخرج الیه الناس، صدای این طبل و شیپور این کاروان که بلند شد، فخرج الیه الناس، به سمت این کاروان بیرون رفتن. این دهیه که رئیس این کاروان بود. و ترک النبی، پیغمبر رو ول کردن، رفتن دنبال اون خرید انسان. و لم یبق الا اثنا عشر رجلا، دوازده نفر باقی مون، او اقل که ثمانیه، یا هشتا باقی مون، او اکثر که اربعین، از هشتا تا چهلتا. بعضی گفتن هشتا باقی موندن، بعضی گفتن دوازده باقی موندن، چهلتا باقی موندن، بقیه همه رفتن. فقال علیه السلام، بعد که پیغمبر دید همه اینا رفتن، پیغمبر خطبه میخونه، جمعیت زیادی بودن مسلمان ها، هیچ بالاخره باقی مون برای پیغمبر هشتا یا مثلا فرق چهلتا حد اکثر. بعد پیغمبر فرمود که لولا ها اولائه، اگر همین چند نفر هم که موندن اینا رفته بودن، لصومت لهم الحجاره، سنگ بر سر این مردم میبارید، در بعضی روایات آتش نازل میشد و همه این مردم میسوختند، در بعضی روایاتشون نست. پیغمبر فرمود اگر همین چند نفر هم میرفتن، یعنی اینقدر کار اینا کار زشتی بود که اگر همین چند نفر هم میرفتن، عذاب بر اینا نازل میشد. فقط به احترام همین چند نفر بود که عذاب بر اونا هم نازل نشد. و نزلت، و نازل شد این آیه، و ترکوک قائما، ازاره او تجارت او انفض، و ترکوک قائما. ایشون هم بگن و کان من الذین معه ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر هم دو نفر از کسانی بودن که موندن با پیغمبر. بعد اضافه میکنه فخر رازی، قال قتاده فعلو ذالک ثلاث مرات، یک مرتبه هم نبودیم، سه مرتبه در سه تا جمعه در وقت خود بخوندن پیغمبر یک کاروان وارد می شد و اینا به هم یک کیفیت می رفتن بیرون. یک مرتبه دو مرتبه هم نبود، سه مرتبه این کار کردن. و قولو تالا او لحون و هو تبر، و ازاره او تجارتن او لحون، مراد بلو همون تبلیه که اینا می زدن. صدای تبل کبلن شد، نماز ول کردن با تماشای تبل. هر که پول داشت رفت که جنس بخره، هر که پول نداشت بالاخره رفت به تماشا. پیغمبر مشغول خود بخونده، مطور کسی نیست پیغمبر، است یک منبری، یک میگم منبر مستنان همه رفتن هستن و آجواج بره هستن اونجا. خیلی حال این اشخاص واقعا تعجبه، این علمای محترم اهل سنت ما که غالبا با اینا دوستم بنده هستم، بگن همه اینا مردمان عادلی هم، اینا اصلا تمام حرکاتشون بره اسلام هم. آیون سلفی هم که میگن ما سلفی هستیم، یعنی هر چه صحابه پیغمبر عمل کردن، عمل اونا بره ما حجته، چون عمل اونا مطابق با مر اسلام هم. خب اینم صحابه پیغمبر، ما سوالیم هر چی نعمل میکنن، یعنی ما مگسته تبل شنیده شد اونا ول میکنیم دنبال تبل، دنبال در حسار. عجیبه واقعا جمع به این مطالب این حرف آقایون. وقت بعد ایشون فخر رازی میگوید اتفقون علا انها زل قیام کان فل خطبل جمعه، هیچ اختلافی نیست، سه مرتبه قصه واقع شد و همه مورخین هم متفقند که در روز جمعه بوده، در سه مرتبه در روز جمعه این کار واقع شد. اینم نظر عالم بزرگ، مفسر بزرگ اهل سنتمون فخر رازی. بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت در حدیث، جلد دوم صفحه 727. در ضمن همین آیه همینجا عرض کنم که ما بخاری، صحیح بخاری داشتیم، چاپ لبنان بود، خیلی چاپ قشنگ و خط و کاغذ خیلی تمیز و مرتب و با فهرست و خیلی منظم یاران هم بشته عجل لما است. ما گاهی که خب چون با آین مسافرات شهرستانی زیاد بودم دوستم و اینا وقت نقل می کردم بعضی می گفتن نخیری بخاری که شما دارین این معلومی درست باشه چاپ لبنانه با چاپ پاکستان باشه که ما قبول بکنیم. این اعتراض ما می کردم. ما این بخاری خوب بلاخره دادیم یک کسی دیگه هدیه کردم و دو جلد بخاری که چاپ پاکستانه چاپوی بزرگ اینجوری که خطش هم به زحمت خونده میشه مجبور شدیم بگیریم که اگر اینا اشکال بکنم بگیم این هم بخاری پاکستانتون دیگه. لذا بخاری چاپ لبنان شاید بیش از 10 جلده خیلی چاپش خوبه ولی این بخاری که ما دیم که 2 جلده چاپ پاکستان ولی خوشبختانه اگرچه چاپ پاکستانه اگرچه بی فهرست و بد خطه اما حاشیه بسیار بسیار مفیدی همین بخاری چاپ پاکستان داره که از علمای بزرگ اهل سنت باز حاشیه زدن که بعض از اون حاشیه خیلی برای ما هم مفیده. در هر صورت در این بخاری جلد دوم در ذیل همین آیه شریفه بخاری میگوید که حدثنی حفصه بن عمر، چون بخاری محدثه همش باید نقل میکنه، میگه حدثنی حفصه بن عمر، بعد به اینجا میرسد عن جابر بن عبدالله قال اقبلت عیر یوم الجمعه و نحن مع النبی فسار الناس با سه نقطه یعنی متفرق شدن، فسار الناس الا اثنا عشر رجلا همه رفتن جز 14 نفر. فانزل الله و اذا رؤوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها. بعد از رفتن اینا این آیه نازل شد، این مسلمان ها بلخط اسم تجارت یا لهو است ول من پیغمبر من دنبال کار شد. عرض کنم که اینم که بخاری در ضمن همین آیه شریفه، باز بخاری جلد دوم صفحه 655 عرض کنم که در این باب، باب و قوله و رسول یدعوکم فی اخراکم و هو تعنیس و آخرکم، در این قسمت آیات بعض آیات قرآن و روات عنوان میکنه، ایشون رو تفسیر میکنه. در این باب، باب و قوله و رسولیت او کن فی اخرا کن، در این باب این حدیث بخاری نقل میکند. حدثنا عمر بن خالد قال جعل النبی علی الرجاله یوم احد عبدالله ابن جبیر، داستان احد بیان میکند، فاقبلوا منهزمین فزاکه و از یدعوهم الرسول فی اخراهم ولم یبق مع النبی غیر اثنا عشر رجلا. در جنگ احد هم بالاخره باز همه در رفتند و فرار کردند، فقط 12 نفر موند، اینم مجاهدین صحابه. در نماز جمعه برای تماشای تابر رفتند و نماز پیغمبر رو بل کردند. در جنگ احد هم کرده بودند با دشمن بجا دشمنی کامدن سر خانه و زندگی اونا، اونجا هم ول کردند، فقط 12 نفر با پیغمبر موندند. این صحابهی که همه شما بخیر میگم عادلند و نباید دربارش هم حرف زد، این هم جنگ و خودشون. باز بخاری در همین جلد دوم صفحه 1045 در کتاب الفتن میگوید حدثنا علی ابن عبدالله قالت اسما عن النبی، اسما از قول پیغمبر نقل میکند، پیغمبر فرمود قال انا على حوزی انتظر من یرد علیه، من روز قیامت لب حوز کوثر هستم، منتظر هستم که امت من که میان بنا کمک کنن، فیؤخذ بناس من دونی، خب دوره بر من عده آمده بودن یا میان که من آبشون بدم و میبینم که ملائکه جهنم اینا یکی یکی مرن به جهنم، آمدن فرمود که آب بخورن بردنشو جهنم. فعقول امتی، وقتی من میبینم همین امت من که آمدن که آب بخورن نار به جهنم میبرن، میگم خدای اینا که امت من هستن جهنم شو میبرین. فیقال لا تدری مشو علی القهقرا، بعد از ذهرت تو اینا به قهقرا برگشتن، اینه که به جهنم برن درست امت تو بودن، صحابی تو بودن، اما بعد از تو قهقرا کردن. به وقت در همین حاشیه همین صفحه از بخاری اون عالمی که حاشیه زده میشه که قال الازهری معنی الحدیث ال ارتدادو اما کانو علی، اینا مشو علی القهقرا معنیش اینه که مرتد شده. خب در اینجا که پاس این بخاری نقل میکند که در این داستان روز قیامت به پیغمبر گفته میشه بعد از تو عده از این اصحاب تو اصلا مرتد شدن، عده هم مرتد شدن. اینم که باز بخاری نقل میکند. باز در همین رابطه حدیث آخری نقل میکند بخاری، به اینجا میرسد که پیغمبر فرمود انا فرتکم علی الحوض، من اول قبل شما به حوض وارد میشم، بعد کنم شما را به جهنم میبرن. فاقول ای رب اصحابی، اینا که اصحاب من هستن، یقول لا تدری ما احدثوا بعدک، درست اصحاب تو هستن اما نمیدونی بعد از تو چی کردن، اینا باید به جهنم برن. تعجبه واقعا با همین روایات، با همین داستان ها که در معتبرترین کتب حدیثی آقلون هست، در معتبرترین تفاسیر آقلون هست، از تفسیر فیضلال و سید قطب گرفته تا فخر رازی، اون وقت بعد بگیم همه صحابه مردم عادلی بودن و شیار اذیت کنیم که شما مسلمان همه را عادل نمیدانید، واقعا جمعش برای ما کار مشکلیه. حدیث آخری نقل میکنه در همین جا، حدثني يحيى بن بكير فيقال انك لا تدري، وقتی که من میگم خدای این که اصحاب من هستن به جهنم میبری شال، جواب میرسه که لا تدري ما بدلوا بعدك، فاقول سفقا لمن بدل بعدي، خطاب میرسه که بعد از تو نمیدونی چه ارتم تبدیل کردن اون چه تو گفتیم، عکس عمل کردن. وقتی که میشنوم که عکس عمل کردن، منم میگم سخقن لمن بدل بعدی، سخ یعنی بود، یعنی نفرین بود برای کسانی که بعد از من اون راه و رسم مرا تغییر دادن. خب این معتبرت این کتاب آقایون. اون وقت علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 174 در ضمن شرح سوره نور آیه 57 بعد که شون توضیح میده این آیه را، مرحوم طباطبایی به اینجا میرسه، خیلی جمله قشنگی شون داره، میفرماد که اقول لیت شعری این ذهبوا منافقوا عهد النبی، این منافقین زمان پیغمبر کجا رفتن؟ و شواهد الکتاب العزیز و تاریخ تدل على انهم ما كانوا باقل من ثلث اهل المدینه و معظمهم بها، به حکم اون چه در قرآن و روایات و تاریخ هست بیش از یک سوم مردم مدینه و بزرگان از این یک سوم مردم مدینه جز منافقون بوده، یک سوم مدینه به حکم قرآن و تاریخ منافق بودن. مده حالا لیتا شعری، پیغمبرم یه درگیریش با همین منافقین بود، درگیری پیغمبر در زمان حیات خودش با اینا بیشتر از کفار بود، اما با رحلت پیغمبر اینا کجا رفتن؟ دیگه اسمی از منافق در مدینه نیست، اسمی از اون حرکات منافقین دیگه در مدینه نیست، آب رفتن، به زمین رفتن، یک دفعه همشون مردن یا مسلمان های واقعی شدن. اینا چه شدن علایهارن که تا پیغمبر زنده بود اون همه خون به دل پیغمبر کردن، یه مرتبه بعد از رحلت پیغمبر ساکت آرام شدن، اینا کجا رفتن؟ لیت شعری، اینا کجا رفتن؟ صدق الاسلام یوم رحلته، در همون روز رحلت پیغمبر اینا واقعا مسلمان واقعی شدن، مسلمان شدن، هم تغییرت آراءهم فی تربص دوائر، یا نه باز به اصطلاح شکل عوض کردن. علی حال اینا یک سو مردم مدینه از بزرگان مدینه جز منافقین بودن، به مجرد رحلت پیغمبر دیگه اسمی از کار منافقین نیست. اینا کجا رفتن اصلا؟ ولی تا شعری که این رو من میدانستم که اینا کجا رفتن، اینم بیانشون. خب تفسیر کبیر در سوره انا انزلنا، در زیر سوره انا انزلنا ایشون میگوید که لیلت القدر خیر من الف شهر، در ضمن این آیه که خیر من الف شهر، مگه خداوند نفرمود که لیلت القدر اون وقت مثلا چقدره؟ فرمود خیر من الف شهر، نفرمود مثلا دو برابر سه برابر، فقط خیرون فرمود. به این مناسبت فخر رازی حدیثی از پیغمبر نقل می کند، می گوید اینی که قرآن میگه لیلت القدر خیر من الف شهر، بگه نمی که دو برابر یاز، میگه خیر، تقوله علیه السلام، مثل فرمایش پیغمبر که فرمود لمبارزت و علیین علیه السلام، ما عمرو ابن عبدواد افضل من عمل امتی الى یوم القیامه، فلم یقول مثل عمله بل قال افضل، این خیر من الف شهرم، نظیر فرمایش پیغمبر در باره علی فرمود که فرمود این مبارزه علی با عمرو عبدواد افضل است از عمل امتم تا روز قیامت، تا روز قیامت تمام اعمالی که امت من انجام میدن، تمام کارهای خیرشون، یعنی همه کارهایی که خلفا ابوبکر و عمر و دیگران با دیگران انجام بدن یک طرف، همین مبارزه علی با عمر یک طرف، و این مبارزه علی افضل است از تمام اعمال امت من تا روز قیامت. اینم که فخر رازی نقل میکند. جامعه ترمذی که یک اساسیت اهل سنته، جلد پنجم صفحه 656، در کتاب المناقب یعنی کتاب منقبت ها فضائل صحابه پیغمبر، حدیث 3870 اینجور حدیث نقل میکنه ترمذی. بعضی میگن ترمذی از صحیح بخاری و صحیح مسلم هم بالاتره به خاطر جهاتی که درش هست. میگوید حدثنا سلیمان، بعد اینجا میرسد، ان زید ابن ارقم ان رسول الله قال لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم. میگه پیغمبر به این پنج بزرگوار فرمود انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم. مسند حنبلم همین حدیث رو در جلد نهم نقل می کند و بعد میگه روایتش هم ثقه هستن و حدیث از احادیث صحاب و معتبر ما هم هست. خب این حدیث هم که آقای نقل می کنن که پیغمبر فرمود که کسی که با شما پنج نفر بجنگه با من جنگیده است، با شما آشتی باشه با من هست، این هم که بیان پیغمبر. خیلی خوب ما اینا رو کنار هم که میگذاریم، حالا با این آقایون علمای محترم اهل سنت ما عرض میکنیم، واقعا وقت ما رو کنار هم گذاشتیم نتیجه چیه؟ همینه که شما میفرمید تمام صحابه پیغمبر عادل هم. خب پیغمبر فرمود به علی و زهرا و حسن و حسین که کسی که با شما بجنگه با من جنگیده، عده از همین صحابه پیغمبر در زیر پرچم معاویه با علی جنگیدن، عده از همین ها بودن که امام حسن رو شهید کردن، عده از همین ها در کربلا حضور داشتن، از همین صحابه پیغمبر با فاطمه زهرا چه کردن به از آخریست. خود شما حدیث صحیح نقل می کنید پیغمبر هر بار من هاره بکن، وقت اگر صحابه همه عادلن، خب اینه که در این لشکرهای دشمنان پنج نفر بودن چهاره بودن اینا؟ چجوری جمع میکنید شما بین عدالت صحابه که اصلا ستون فقرات اهل سنت هم همینه؟ یعنی اگر همین مطلب از اهل سنت گرفته بشه که عقیده شون مثل عقیده ما باشه، که نه همه صحابه عادل نیستن. اگر همین مطلب از اهل سنت گرفته شد هیچ چراشون باقی نمیمونه، چون هر چه دارن به خاطر همین عقیده است که میگن تمام صحابه پیغمبر عادلند و مرتکب گناه هم نمیشن، گناهشون هم براشون ثواب خواهد بود. خب واقعا با این مطالبی که از تفاسیر معتبر شما، از کتب حدیثی معتبر شما و از روایات معتبر نقل کردیم، اینا رو وقت کنار هم بگذاریم، واقعا خود شما آقایون معتقدین که همه صحابه پیغمبر عادلن و این حرف واقعا حرف قابل قبولی خواهد بود؟ و میشه حرف رو واقعا به دنیا زد؟ یا آقایون سلفی که میگن ما سلفی هستیم و عمل صحابه پیغمبر برای ما حجته، خب عمل همینا که برای شما حجته، یعنی اگر شما در سطح اسلامی بودید، به جنگ علی میرفتید، در رکاب معاویه بودید، به جنگ امام حسین میرفتید، چون صحابه پیغمبر عملش برای ما حجته، علای حال جمع بین این حرف آدم واقعا گیج میشه که جمع کنه بین اینها. و آقا یه مذهبی که این همه جمعیت مسلمان داره، وقت با این مطالب علای حال یک مقداری کار مشکلی خواهد. امیدوارم خداوند عالم همه ما را قدردان نعمت ولایت و محبت اهل بیت قرار بدهد در حل مشکلات مسلمان.